کردی از علمای بسیار خوب دیار اصفهان که البته در دهکرد متولد شدن، همونجا تحصیلات خودشون رو آغاز فرمودن، نزد دایی خودشون که یکی از علمای شناخته شده بود، و بعد هم همون روحیه‌ای که شبها مکرر عرض کردیم در عالمان بزرگ از طفولیت و نوجوانی بوده که عاشق علم و در جستجوی علم بودن، هجرت فرمودن به نجف و اونجا نزد عالمان بزرگی تحصیلات داشتن. از عالمان بزرگ شهر اصفهان هم بهره ها بردن، مثل مرحوم آیت الله فشارکی، مرحوم ملای نجفی و دیگر عالمانی که در همین شهر هم حوزه تدریس داشتن.
درست.
و حال ایشون بعد از اینکه به مراتب بالای علمی رسیدن و مرجعیتی پیدا کردن که رساله عملیشون در شهر کرد و اصفهان و بقیه شهرهای اطراف بارها و بارها چاپ شد و مردم در فتاوا و احکام مقلدشون شده بودن.
بله.
ایشون یه حرکت خیلی ملی و اجتماعی آغاز کردن که یکی از نقاط درخشان فرونده این عالم مجاهد هست، همین که اشاره فرمودید، ایستادن در خط دفاع از تولیدات مسلمانان.
درست.
حالا تولیدات ملی که ما عرض میکنیم مهمان ملت اسلام میگیم.
بله بله.
ملت اسلام هر کجا که باشن مرز بینشون نیست. به وقتی که ما خودمون یک کالایی داریم که میتونیم تولید کنیم و اون کسی که از خود ماست، از جنس ماست تولید کرده بخریم، دلیلی نداره که با خرید از غیر، مخصوصا اگر اون غیر دشمن ما باشه.
درست.
یعنی با فروش این کالا و قوه اقتصادی که پیدا میکنه بناست که بر علیه خود ما اقدام کنه، ما بریم با او معامله کنیم. خب این وابستگی و این وابسته بودن خیلی به ضرر ملت اسلام خواهد شد. این رو این سالهای اخیر مقام معظم رهبری سال دارن اشاره میکنن و یه بار هم فرمودن که من هر سال نام سال رو اقتصادی انتخاب میکنم تا این اهمیت موضوع بر مردم روشن بشه.
درست.
مرحوم آیت الله دهکردی در اون سنوات زمان خودشون این رو تشخیص دادن و با 13 نفر از عالمان دیگر اصفهان اون بیانیه معروف 5 ماده‌ای رو نوشتن که ما روی کاغذ غیر ایرانی امضا نمی کنیم، کفن غیر ایرانی اگر بر میتی پوشیده بشه بر اون نماز نمی خونیم.
عجب.
پارچه های لباس خودمون رو از جنس تولیدات داخلی و ملی قرار میدیم. بعد هم صراحتا گفتن ما اینو حرام اعلام نمی کنیم، یعنی همین کاری که مقام معظم رهبری هم فرمودن، فتوا ندادن که کار بر افراد درست. مشکل بشه، اما یه دستور اخلاقی خیلی با اهمیته، خیلی مؤکده که انسان تا مادامی که میتونه در تقویت اقتصاد اسلام قدم برداره این کار رو انجام بده و پولش رو جایی هزینه کنه که بازگشت منافعش هم به اسلام و مسلمین و منافع دینی باشه.
درست.
در روایت هم داریم ان من وقاء الاسلام والمسلمین ان تسیر الاموال الى من هو اهل. از موجبات تقویت دین و بقاء اسلام اینه که اموال بره دست اون کسایی که اهلشن، یعنی اونا مسلمونن. ما چرا مالمون رو بسپاریم دست کسی که سود فراوانی از خرید ما ببره در حالی که هیچ اعتقادی به اعتقادات ما نداره و عرض کردم بلکه بناس بر علیه این اعتقادات حمله کنه، هجمه کنه.
درست.
این عالم بزرگوار با 13 نفر دیگه از علماء اسلام بیانیه رو نوشتن که حالا ما پای تولیدات خودمون میستیم به عنوان یک خط مشی، به عنوان یک الگو، ترویج فرهنگ تقویت تولیدات داخلی که هم به لحاظ اقتصادی افراد انگیزه پیدا کنن تولید داشته باشن، یعنی مسلمان ها توی این مسیر قدم بردارن، و هم بقیه‌ای که مشاهده میکنن این تولیدات رو بخرن. این حرکت رو ما از مرحوم آیت الله صدق القاسم دهکردی بیاموزیم
انشالله.
زندگی امروزمون که مخصوصا تنوع کالاها خیلی زیاد شده، حالا اون روز ایشون به عنوان نمونه کاغذ و پارچه و مثلا کفن رو شمردن.
درست.
ولی الان تنوع کالاها انقدر شده، یعنی تا جایی که ما میتونیم رو کالای ایرانی بیستیم فکر نمی کنم دیگه هیچ معنایی داشته باشه بریم سراغ کالایی که از تولیدات داخل ما نیست. امام صادق علیه السلام فرمودن همه کمال در چند چیز باشه، یکیش تقدیر المعیشه، اینکه انسان معیشت خودش رو بتونه اندازه‌گیری کنه. وقت چقدر خوبه که در این معیشت سهم دیگر مسلمین هم دیده بشه. یعنی اون بنده خدایی هم که زحمت کشیده، کارگاه تولیدی را انداخته، به کالای تولید کرده، ما با خرید از او رو تقویت کنیم انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکرم از شما، ممنون از اینکه با برنامه افلاکیان همراه شدید و به شنونده های ما چند نکته خوب رو مطرح کردید. انشاءالله باز هم شبای آینده خدمتتون هستم و از شما یاد میگیریم. سلامت باشید، زنده باشید، شبتون بخیر، خدا نگهدار. بله عزیزان شنونده، همراه بودیم با حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، کارشناس برنامه افلاکیان، و با زندگی آیت الله سید ابوالقاسم دهکردی بیشتر آشنا شدیم.
نام از جمع پریشان توی تشنه یک جرع باران توی، مثل شب بودیم اما این زمان، مثل شب بودیم اما این زمان، روشن از مهر درخشان توی، روشن از مهر درخشان توی، چون شقایق ها در این دشت جنون، چون شقایق ها در این دشت جنون، سوگوار داغ هجران توی، سوگوار داغ هجران توی، گرچه داغ دوست عین مرهم است، گرچه داغ دوست عین مرهم است، باز هم محتاج درمان تو این، باز هم محتاج درمان تو این. روز و شب چون رودهای بیقرار، روز و شب چون رودهای بیقرار، آتب دریا غزل خانه تو این.
حتما اونایی که اهل دانشگاه هستند عبارت هیئت علمی رو زیاد شنیدن. هیئت علمی دانشگاه ها بزرگواران و اساتیدی هستند که در یک رشته خاص تخصص دارن و هدایت دانشجوها رو، هدایت علمی دانشجوها رو در اون زمینه به عهده میگیرن. جالبه بدونید که آیت الله سید ابوالقاسم دهکردی در دوره حیات خودشون هیئت علمیه اصفهان رو راه اندازی کردن به همراه علمایی که در اصفهان بودند، روحانیون بزرگوار و مراجعی که در اصفهان بودند، و وظیفه ای رو بر این هیئت تعریف کردند. هیئت علمیه اصفهان وظیفش رسیدگی به امور مدارس علمیه و شرایط و وضعیت زندگی طلاب بود و همچنین نظارت بر اجرای صحیح احکام و مقررات اسلامی. چقدر این مجموعه و این حرکت‌های اجتماعی علما اثر بخش بوده در دوران خودشون. ممنونیم از اینکه با برنامه افلاکیان همراهمون بودید. حمایت از تولید ملی ویژگی بارز آیت الله سید ابوالقاسم دهکردیه که تو این زمینه قدم عملی برداشتند. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه افلاکیان. انشالله هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید. بنده جمشیدیان از استان چهار محال بختیاری در خدمت شما عزیزان هستم. امروز قراره درباره این صحبت بکنیم که شما چقدر تو طول زندگی به استفاده از کالای داخلی فکر میکنید؟
از شما خدمت سرکار، اگر که کالایی که داخل کشور خمون تولید بودن کیفیت و مرغوبیت داشته بودن، خب مسلما ما هم مشتاق بودیم که و میل داریم که از کالای داخلی استفاده بکنیم.
مارکه مهمه، کیفیتش مهمه، ولی من بیشتر همون تو مثلا جنسای ایرانی خودمونه.
خب دیگه میدونیم کیفیتش خوبه، برامون بهتره تا او خوب باشه، برامون خیلی بهتره.
خیلی، من همیشه به بچه هم توضیح میتونم که من چرا میرید مثلا فرض میگید خارجی خارجی، حالا این کجا معلومه که خارجی باشه؟ مارکو عوض کردن، ولی همین هم خودش ایرانیه.
بهره‌وری از تولید ملی در برابر استفاده از کالاهای خارجی چه مزیتی داره؟
ببین یقینا از تولید ملی بهره‌برداری کنیم، خریداری کنیم، خب یقینا نفع کشوره، اقتصاد ما بالاتر میره، اصلا کشور ما رونق پیدا کنه. کشور خودمون همه چیه، همه منابع، همه ذخایر، همه معادنی داره، همه تولیداتی داره، بچسبیم بها بدیم به تولیدات خودمون، منابع خودمون رو بهتر استفاده کنیم. به هر جهت اگر قرار یه سودهی بدیم، بدیم به تولیدات داخلی کشور خودمون، به هزینه کشور خود ما بشه انشالله.
دخترم رفته بود هند، اونجا نمیم درس میکنه، وقتی که برگشته به شوهرش رفت بیاردش فرودگاه تهران، رومون اومده هم تو پنج دم تو فرودگاه گفتم درود بر ایران.
وقتی که داخل ایران باشه و خود مثلا فروش نداشته باشیم همون خارجی خارجی نه، ولی ایران خودمون از هر چی میخوای بگی.
به نظرتون از چه راههایی میتونیم از تولید ملی حمایت کنیم؟
کالای ایرانی اگر که مرغوبیت داشته باشه میشه حمایت کنیم، اگر که همه جنس بنجل باشه نه. حالا میخوام برم یه شلوار بگیرم، گرونیش مسئله اینه، ولی میخوام یه چیز به درد بخور بگیرم، یا یه پیرن یا یه کاپشه، ولی یه چیز مرغوبی باشه. ما میخوایم از مملکت خودمون استفاده کنیم، ولی به نفع ازن، ولی در صورتی که جنسش هم خوب باشه.
زمانی که ما میگیم حمایت از کالای ایرانی میکنیم، در صورتی میتونیم حمایت بکنیم که کالا که کیفیت داشته باشه بتونیم استفاده بکنیم.
ما میتونیم کیفیت کالای داخلی رو بالا ببریم تا مردم خودشون تشویق بشن بیان سمت کالاهای داخلی، صادرات ها بیشتر کنیم و واردات کالاهای خارجی ها کمتر کنیم. اینجوری مردم میتونن استفاده از کالاهای ایرانی یاد بگیرن یا خودشون به این نتیجه برسن که استفاده از کالاهای داخلی بهتر از کالاهای خارجی.
با خرید کالای ایرانی چه حمایت کرد؟ فقط کالای ایرانی خریداری کنیم.
چطوری ما باید حمایت کنیم از کالای ایرانی؟
خب باید خودمون بریم خرید کنیم، خودمون بریم دوست و همسایه و فک و فامیله هم نصحت کنیم که به طرف ایرانی که بچه همون بیکار نماشن.
وقتی که ای کالای ایرانی ما خریدار کردیم بردیم تو منزل استفاده کردیم خوب بود، میان به دیگران، به رفیقامون، به همسایه هامون، به دیگران میگی که مثلا شما هم برید بخرید.
از طریق رسانه مثلا یه کالای داخلی ما میتونیم از طریق رسانه به صورت خیلی خوب معرفیش کنیم، پس هر چقدر که کیفیت کالای ایرانی بالاتر بره فرهنگ استفاده از اون بالا میره.
با دادن وام یا حالا ایجاد شرایط رقابتی درست با کالای خارجی زمینه رو فراهم کنه، تولید کننده هم بتونه رقابت کنه، کالای خوب تولید کنه، حتما میتونیم ما حمایتش کنیم.
وقتی که تولید کننده جنسشو با کیفیت به بازار عرضه کنه، منی که خریدم میام خود به خود تبلیغ دهان به دهان میشه. یعنی چه؟ من به برادرم میگم مثلا من فلان تلویزیون خریدم از شم رازیان، قیمتش خیلی به مراتب پایین تره. اگر کیفیت ها جای خودشا از کمیت بگیره، همین باعث میشه که تبلیغش بشه.
یک نفر رو به عنوان الگوی حمایت از تولید ملی به ما معرفی کنید که به نظر شما حمایتش آگاهانه و مفیده.
ببینید اگر بخوایم اون نفر رو معرفی کنیم، خب خود مقام معظم رهبری به هر جهت، چون هر سال هم یه اسم رو سالا میگذارن و امسال هم که دقیقا همینه، یه سال جهش تولید بود و وقتی که داشت سخنرانی میکرد، اگر حواستون بود دورور میزش تمام رومیزی، خود میز، عرصونم، صندلی تولید ایرانی بود، تولید داخلی بود. یعنی این بود که واقعا بها میدن به تولید داخلی.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از اینکه در این گزارش همراه ما بودید. برای همه شما آرزوی سلامتی میکنم و به ویژه برای همه تولید کنندگان عزیز کشورمون آرزوی موفقیت. انشالله که روز به روز شاهد توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر تولیدات ملی باشیم. ممنون و سپاسگزارم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.
غریبه و دستم دست دست براری، بوار و زنین چیاره و هاری، وری تا بویمو و ایما من تو، وای دست یه دل رئیم و منزل سو، دستمو زمینی دل آسمونی، همه سختیانم دراریم و زونی، دراریم و زونی، وری به و دستم دست دست براری، وری به و دستم دست دست براری.
خب شنوندگان عزیز، اینجا برنامه افلاکیان هست. موضوع امشبمون حمایت از تولید ملیه، موضوعی که در سخنان بزرگانمون بسیار تکرار شده و رهبر معظم انقلاب چند سالی هست که شعار سال رو نوعی انتخاب میکنند و به گونه انتخاب میکنند که با تولید ملی و تولید داخلی همخوانی داشته باشه. انشالله که ما هم بتونیم در همین زمینه خدمتگزار باشیم.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. ایران، ایران، آه، 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 آه. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشالله جهش پیدا کنه.
حالا رسید فصل کار و کوشش، فناوری و صنعت و پژوهش. حالا رسید فصل کار و کوشش، فناوری و صنعت و پژوهش.
سال 1399 سال جهش تولید.
همه وظیفه داریم از تولید ملی حمایت کنیم. هر کسی توی هر کاری هست به نوبه خودش وظیفه داره. تولید کننده، مسئول، تصمیم گیرنده، ما مردم معمولی کوچه و بازار، ما که مصرف کننده بسیاری از محصولات هستیم، همه وظیفه داریم حمایت کنیم. اما شما شنونده عزیز برنامه افلاکیان، برنامه‌تون برای حمایت از تولید ملی چیه؟
آقا من باید جنس داخلم رو بخرم، از قاسم سلیمانی باید دفاع کنم. قاسم سلیمانی جانش و مالش گذاشته با کرد، منم باید جنس ایرانیم رو بگیرم تو دهن آمریکا بزنم.
ایشون شنونده بودند که برای پاسخ به سوال ما به 329-10-551 با پیش شماره 025 زنگ زده بودند. و از شماره 915-65-63 هم به همون پیامک زدند و گفتند حدود 50 سال پیش چون مردم فقط کفش داخلی می خریدن، توی خیابون 500 متری بیش از 100 تا کفاشی مشغول به کار بودند. این پیامک رو به 30553 ارسال کردند.
با عرض سلام و وقت بخیر، به نظر من خرید محصولات ملی و به نوبه خودمون تبلیغ اونا که انسان سعی کنه با هر کسی که ارتباط داره سعی کنه یه جوری اونو متقاعدش کنه و برای محصولات داخلی کشور خودش یه جوری تبلیغ بکنه، خود همین میتونه یکی از مصادیق بارز کمک به محصولات داخلی باشه.
باعث افتخار ماست آقا مسلم از کرمانشاه که گفته همه لوازم برقی و غیر برقی منزلم ایرانیه. و خانم الهام از جوزدان هم گفتن ما یه دستگاه جوجه کشی 800 تایی داریم ولی حمایت کننده نداریم. آقا مهدی غفوری هم که فروشنده لوازم آرایشی بهداشتی هم گفتن من فقط ایرانی میفروشم، فقط و فقط ایرانی. و شنونده خوب دیگه این نکته ای رو گفتن، تا مسئولین نخوان هرگز نمیتونیم به تولید ملی رونق بدیم. سال پیش بیل و کلنگ هم که یه آهنگر معمولی میتونست درست کنه وارد کردن، انشالله که اینطور نبوده.
کار کار تولیدی هم به اندازه مهم است که من یه روایت مختصری برای شما بخونم، همین مقدار در نظرتون باشه. امام صادق می فرماید که من عمل بکد یمینه حشره الله یوم القیامه مع الانبیا. اگر کسی برای این که خودش زن و بچهش در رفاه آسایش باشن کار بکند، در روز قیامت محشور با انبیا، در صف انبیا. و دیگه نمیدانم چقدر ترغیب، چقدر تحریض پیغمبر اکرم ائمه طاهرین علیهم السلام باید بکند که ما تنبل بار نیاییم، ما فعال با تلاش با کوشش. و راجع به خانومشم، پیغمبر اکرم به اون خانومی که پیامی از همه خانومها داشت که چرا بعض از کارهای عبادی مال خانومها نیست، پیغمبر فرمودن پیام مرو به همه زنها تا روز قیامت بده و بگو جهاد المرأه حسن التبعول. زن خانه‌دار باشد، بچه‌دار باشد، شوهردار باشد، یه زن فعال با تلاش و با کوشش در خانه باشد، ثوابش مثل این است که در خط مقدم جبهه همیشه باشد.
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
برای شما در زندگی آنها اسوه حسنه و سرمشق نیکویی بود، برای کسانی که امید به خدا و روز قیامت دارند.
یکی از علماء اخلاق میگه آیا پوست ها را پاک نگه داشتن و مغز را آلوده کردن درسته؟
توی جیب من یک 5 تومانی بود، 4 تومان دادن به خانواده که این نهار یه چیزی مثلا درست بکنه.
خانواده آیت الله عظمای حکیم سید محسن بالای 60-70 تا شهید دادن.
علامه طبرسی رضوان الله علیه صاحب تفسیر مجمع البیان این حدیث رو ایشون نقل کردن.
از آیت الله عظمى عراقی سوال کردن.
مرحوم محدث نوری استاد محدث قومی اشخاص قومی صاحب وفاتی،
تا قبل از مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه فقها نظر مبارکشون این بود.
معرفی سیره علما از رادیو معارف در برنامه افلاکیان.
افلاکیان
نابی و روشن همچو بارون.
بله عزیزان شنونده، امشب علاوه بر این که از علامه بزرگوار آیت الله سید ابوالقاسم دهکردی در برنامه نام بردیم، جا داره یادی هم بکنیم از میرزای بزرگوار میرزای ناینی، آیت الله میرزا محمد حسین قروی ناینی، مرجع بزرگ تقلید، که ایشون با کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله شناخته میشن. معروفترین اثر ایشون این کتاب هست و بعد از اینکه مجلس شورای ملی به توپ بسته میشه این کتاب رو مینویسند و منتشر میکنند. آیت الله ناینی در زمینه تولید علم بسیار فعال بودند و امشب که 26 جمادی الاولاست، شب وفات این عالم بزرگوار هم هست، از ایشون هم یادی میکنیم. اما یه نکته دیگه هم میخوام بگم و بریم بخش بعدی برنامه رو بشنویم. اشاره کنم به صحبت‌های 2 روز گذشته رهبر معظم انقلاب در مورد تولید واکسن ملی، که ایشون تأکید داشتن بر این که انشالله تولید واکسن ملی به زودی وارد کشور خواهد شد و وارد چرخه تولید خواهد شد، اما از واکسن تولید کشورهایی که با ما در جنگ پیدا و پنهان هستند نباید وارد بشه. انشالله که برای دانشمندان کشورمون آرزو میکنیم هرچه زودتر به فناوری ساخت این واکسن دست پیدا کنن. متاسفانه فرصت دیگه نداریم که بخش بعدی رو بشنویم. انشالله فردا شب خدمتتون سلامی دوباره خواهیم کرد و برنامه افلاکیان رو رأس ساعت 22 تقدیمتون میکنیم. تا فردا شب التماس دعا، خدا نگهدار.
خیال انگیز جان پرور جوی گل سرافای نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی من از دل بستگی های تو با آینه دانستم که بردی داره طاقت سوز خود عاشق تر از مایی
تشکر از آقای حیدرزاده و دوستان عزیزمون که برنامه یه زنده افلاکیان رو حدود 55 دقیقه تقدیمتون کردن. اما تا ثانیهای دیگر وصیت سردار رو تقدیمتون میکنیم. بخشی از وصیت‌نامه سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی. ساعت 23 میتونید برنامه پرسمان رو بشنوید و استاد ترشون که به سوالات تربیتی خانواده پاسخ میدن. البته 12 دقیقه هم بازپخش این برنامه خواهد بود. 23 و 55 دقیقه کلام امام خمینی رحمت الله علیه رو تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت 24 از استدیو پخش خبر رادیو آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان رو خواهیم شنید. انشالله بعد از اخبار برمیگردم ادامه برنامه رو خدمتون عرض میکنم، با این امید که فرصت همراهی داشته باشید. 162 و 30162 راه ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست که میتونید نظرهای ارزشمند خودتون رو با همکاران عزیزم در میون بگذارید. دعوت میکنم از همین ثانیه‌ها شنونده وصیت سردار باشید، وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربون. امروز هم می‌خوایم قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو با هم مرور کنیم. حاج قاسم توی این قسمت از وصیت‌نامه‌ش رو می‌نویسند: نیروهای مسلح خود را که امروز ولی فقیه فرمانده آنان است، برای دفاع از خودتان، مذهبتان، اسلام و کشور احترام کنید. و نیروهای مسلح میبایست همانند دفاع از خانه خود، از ملت و نوامیس حفاظت و حمایت و ادب و احترام کنند. آقای حسنی سعدی از همرزمای حاج قاسم، ایشون میگفت که تو دشت عباس رزمنده ها رو به یه اردوی رزمی برده بودیم. حاج قاسم هم همراه رزمنده ها بودش. با اینکه حاجی فرمانده لشکر بود، ولی ایشون پا به پای بچه‌ها تو تمرین‌ها شرکت می‌کرد. آقای حسنی سعدی میگفت که یه شب که بچه‌ها به خاطر خستگی زیاد خوابشون برده بود، دیدم حاج قاسم هنوز بیداره. میگفت که دیدم حاجی بلند شد و شروع کرد بچه‌هایی رو که پتو از روشون کنار رفته بود میرفت و پتو روشون مینداخت، مثل یک پدر دلسوز. بعدش هم رفت دم در و کفش بچه‌ها رو دونه به دونه جفت کرد و مرتبشون کرد. حاج قاسم به مردم عزیز توصیه میکنه که به نیروهای مسلحی که جونشون رو کف دستشون گرفتن و به میدون آوردن تا بتونن امنیت و آرامش رو برای شما هدیه کنن احترام بذارید. قدرشناسی نشانه فرهنگ و ادبه. الحمدلله ما مردمی قدرشناس داریم و همه دیدیم که تو تشییع شهدایی که جونشون رو فدا کردن چطور مردم حضور پیدا کردن و با چه شکوهی اون شهدای عزیز رو تشییع کردن، شهدای مثل حججی، خود حاج قاسم عزیز. چه مردم قدرشناسی که این ایام با همه سختی‌ها، ولی آدم می‌بینه در اولین سالگرد شهادت حاج قاسم و یارانش، مردم در گوشه و کنار مملکت اسلامیمون در هر جایی که هستن و به هر مقداری که میتونند مجلس و محفلی برای حاج قاسم برگزار میکنن، یا حتی با گذاشتن یک عکسی از حاج قاسم توی پروفایل گوشیشون سعی میکنن به هر شکل ممکن